رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه پنجم ایولی سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ترکیه با مسکو همکاری در مبارزه با گروهی دولت اسلامی در سوریه را پیشنهاد کرد. یک مرتلب خود را در نزدیکی های کنسولگری امریکا در شهر جده عربستانی سعودی ترکاند و قطعه های سیاهی هواپیمای ایل-76 در ولایت ایرکوتسک روسیه سقوط کرده پیدا شدند. تفصیل خبرها. ترکیه با مسکو همکاری در مبارزه با گروهی دولت اسلامی در سوریه را پیشنهاد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو روز 4 ایول در استانبول گفت ما با همه کشورهایی که با گروهی دولت اسلامی می جنگند همکاری خواهیم کرد و افزود ما پایگاه هوایی انجیرلیک را بر روی همه آنها باز خواهیم گذاشت که می خواهند با مبارزه فعالانه با گروهی دولت اسلامی همراه شوند. بعضی از خبرگزاری ها با تکیه به این گفته ها نوشتند که شاید ترکیه این پایگاه واقع در جنوب کشور را در اختیار هواپیماهای روسیه هم گذارد. اما چاوشاغلو بعداً به خبرنگاران گفت که درباره از سوی روسیه استفاده شدن پایگاه هوایی انجیرلیک حرفی نگفته است. پایگاه هوایی انجیرلیک علاقه از سوی آمریکا، آلمان، بریتانیا، عربستان سعودی و قطر که به ائتلاف بین المللی ضد گروهی دولت اسلامی شامل استفاده می شود. این پایگاه در 8 کیلومتری شمال شهر ادانه ترکیه در نزدیکی های مرز با سوریه جایگیر شده است. یک مرتلب خود را در نزدیکی های کنسولگری امریکا در شهر جده عربستان سعودی ترکاند. در این حمله روزی 4 ایول خودی مرتلب به هلاکت رسید. دو افسر پلیس مجروح شدند. با اطلاع تلویزیون دولتی عربستان سعودی حملگر صبح بر وقت ماشین خود را در نزد بیمارستان روبروی کنسولگری جایگذاری کرد و سوی کنسولگری را گرفت و بعد آتش کشیدن کارمندان پلیس خود را منفجر نمود. شبکه تلویزیونی الجزیره خبر داد که حادثه ساعت 2:30 به وقت محلی در 600 متری کنسولگری امریکا در کوچه فلسطین روی داد. کنسولگری امریکا اظهار نمود که به کارمندان کنسولگری و بابینو آسیبی نرسیده است. دیپلمات های امریکایی در رابطه با این حادثه با مقامات تفتیشاتی سعودی در تماسند. سال 2014 در حمله مسلحانی شبکه القاعده با کنسولگری امریکا در جده 5 کارمندی کرایه به هلاکت رسیده بودند. آن وقت در تیراندازی با نیروهای امنیتی 4 تن از حملگران کشته شده بودند. مقامات امنیتی کووایت از سه حمله تحریزی کرده گروهی دولتی اسلامی جلوگیری نمودند. بنابرای زورات وزارت امور داخلی کووایت که روز 4 ایول نشر شد، در سه عملیات ویژان نیروهای امنیتی چندی نفر از گمانبران شرکت در این حمله های تحریزی شده را دستگیر کردند. منصبداران و خبرگزاری دولتی کووایت گفتند که این افراد باید از جمله در داخل مسجد و در بنای وزارت امور داخلی کووایت بمب‌گذاری می‌کردند. روز یکشنبه شرکت ملی نفت کووایت خبر داده بود که با دستوری وزارت امور داخله تامین امنیت در کارخانه های استخراج نفت را تحکیم بخشیده است. یک سال پیش هم در یک مسجد شیعه ها در کووایت ترکش روی داد که بر اثر آن 27 نمازگزار کشته و بیش از 220 نفر دیگر مجروح شده بودند. مسئولیت حمله را آن وقت گروهی دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. جنازه همه قربانیان سقوط هواپیمای ایل-76 وزارت حالتهای اضطراری روسیه روز 4 ایول از جای حادثه به شهر ایرکوتسک انتقال داده شد. هواپیمای ایل-76 با 10 سرنشین و نجات بخش به خاموش کردن ساختار در ولایت ایرکوتسک مشغول بود و روز 1 ایول بعد بار دوم به مکان ساختار پرواز کردن از رادارها نپدید گردید. برای جستجوی هواپیمای ایل-76 یک هواپیمای وزارت حالتهای اضطراری روسیه سفر بر شد. در مجموع 500 نفر تا 3 روز به جستجوی هواپیما مشغول بودند، می نویسند رسانه های روسی. پاره های هواپیما و جسد سرنشین ها در ولایت ایرکوتسک روز یکشنبه آشکار کرده شدند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که قطعه های سیاهی هواپیما هم پیدا کرده شدند و حالت آنها قناعت بخش است. در ولایت ایرکوتسک روز 24 ایول روزی موتم اعلان شده بود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً را آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی های که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. بزرگمهر یاروف اتهام را باز رد کرد. وکیل مدافع در برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار می شود. دستی تاجیک در گریبان تاجیک در کشتار 5 مرد کار تاجیک یک هموطنشان را هم گناهکار می‌خوانند. و دستی آشتی انکاره سوی مسکو، ترکیه با روسیه همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه را پیشنهاد نمود. در تالار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 4 ایول مرافع وکیلان مدافع بزرگمهر یارو و نوردین محکموف ادامه یافت. از این پیش دادگاه اتهام علیه این دو نفر در قلابی را بررسی کرده بود و اکنون آنها از روی بندهای 307 و 189 کدکس جنایی تاجیکستان از جمله در برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار می شوند. در مرافع روز دوشنبه بحث اساساً سر هفت مقاله بزرگمهر یارو و نوردین محکموف رفت که در تورنماهای رادیوی آزادی و فرگانارو و نشریه های نجات و ازیا پلیس چاپ شدند. قبل از پخش این برنامه با همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد که در این مرافع شرکت داشت در تماس تلفنی شدیم و از او خواستیم بگوید که بزرگمهر یاروف در این مرافع با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی چی پاسخ داده است؟
بله سید قاسم، واقعا این نکته که شما اشاره کردید مربوط به ماده های 307 و 189 کدکس جنایی تاجیکستان هستند، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و دعوت عمومی برای دیگرگون کردن ساخت کنسانی بود. تنها امروز در مرافع که از ساعت 2 روز تا 5 بیگاه ادامه کرد، بزرگمهر یاروف صحبت کرد و اون هم از نام خودش و هم از نام نوردین محکموف بیگناهی خودش را در رابطه به این ماده ها تاکید کرد و گفت که اینها در هیچ مقاله ها و نوشته هایی که عیبدار دانسته می شوند همچون یک عمل های تندگرایی اکستریمیستی خود را گناهگار نمی حسابند. مثلا مقامات تفتیشاتی هفت مقاله را به دادگاه عالی پیشنهاد کرده است و بر اساس همین هفت مقاله که در نشره های مختلف از جمله در فرگانارو، از جمله در فرج، در نگاه و آزادگان و نشره های دیگر به چاپ رسیدند، با تکه به همین ها اینها را به همین دو ماده یعنی ماده 307 یکسشان دو گناهگار می دونستن. بزرگمهر یاروف خصوصا یکی از مقاله هایی را که در فرگانارو در سال 2012 به نشر رسیده است تحت عنوان امام علی رحمان به استعفا می گوید که در اینجا چند جمله هایی بود که نوردین محکموف در این مقاله ذکر کرده است که پرزیدنت تاجیکستان زمین های تاجیکستان را به چین داده است و اگر این می دانست که پرزیدنت تاجیکستان این کارو میکند همچون رای دهنده در انتخابات پرزیدنتی به طرفداری امام علی رحمان آواز نمیداد. یعنی مقامات تفتیشاتی همین نکته را به نظر گرفته، این را همچون دعوت عمومی ضد ساخت کنسانی دانسته و اینها را گناهکار دانسته به دادگاه پیشنهاد کرده است. باز یک مقاله دیگر هم در اینجا ذکر شد، یعنی مصاحبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیومزاد با نوردین محکموف که همچون رئیس شرکت بخت مصاحبه داده است و این مصاحبه به زبان روسی در فرگانه رو نشر شده است و در اونجا از بس که نوردین محکموف با آریان بانک بحث داشت در مسئله مبلغ و در اینجا و رئیس شرکت آریان بانک حسن اصل‌آزاده دادرزن پرزیدنت را تنقید کرده است، مقامات تفتیشات با در نظر داشته همین این را همچون دعوت عمومی ضد دولت نشان داده و دادگاه پیشنهاد کرده است. بعدن چند مقاله های دیگری هم که در اینجا ذکرشون رفت، از جمله مصاحبه های یک گروه جوانان با تلویزیونی ارشاد که در اینجا جوانان ضد حکومت تاجیکستان از جمله ضد پرزیدنت تاجیکستان صحبت کردند، ولی هم نوردین محکمو و هم بزرگمهر یاروف گفتند که ما در این مصاحبه اصلا دست نداریم و به خاطر چی این مصاحبه ها رو به گردن اینها انداختن برایشون ناروشن است.
و خب میرزا نبی، دادگاه در نهایت چی تصمیم گرفت؟ بررسی این موضوع ختم شد یا باز هم ادامه میکند؟
مرافع حالا همچنان ادامه میکنه، زیرا چند نکته های دیگری، یعنی که امروز تنها در رابطه با 3-4 مقاله بزرگمهر نظرش بیان داشت و باز چند سوال های دیگری است که باید مفتش و هم عیبدار کننده دولتی و هم دادرس از بزرگمهر یارو و نوردین محکمو سوال کنند. به خاطر همین مرافع ادامه میکند و با در نظر داشت آن که عید رمضان است، مرافع بعدی اینها به بعدی عید یعنی پس از عید گذاشته شد.
تشکر با همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالقزاد در رابطه با مرافع دادگاهی وکیلان مدافع بزرگمهر یارو و نوردین محکموف صحبت میکردیم که در تالار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برگزار گردید. این مرافع طوری همکارمان گفت بعد از عید رمضان ادامه مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تفتیش پرونده پرسر و صدای 5 جسد اتلفان پوش مردکاران تاجیک در ولایت آریالی روسی انجام یافته. این پرونده دو متهم در مرگ این کارگران، یک زاده آذربایجان و یک زاده تاجیکستان، به دادگاه ارسال شده است. جسد این 5 مردکار را یک سال پیش از حدود ولایت های تولا و مسکو پیدا کردند. معلوم شد که آنها هنگام کندن نقب برای یک صاحب کار محلی از بوی بنزینی جنراتورشان زرولود و هلاک شدند. اما کارفرما از ترس فاش شدن اعمال غیر قانونیش میخواست که از جسدها خلاص شود. جزئیات بیشتر را از گزارش همکارمان میرزای سلیمپور میشنویم.
ریاست کمیته تفتیشات ولایت آریالی روسیه از انجام تفتیش پرونده مرگ 5 مرد کره تاجیک در این ولایت خبر داد و گفت در ارتباط به این قضیه پرونده دو ساکن محلی احمد احمدوف و بهروز سعیدوف به دادگاه فرستاده شده است. یولیا درفی با یاوری رهبری ریاست تفتیشات ولایت آریال روز 4 ایول با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت احمدوف زاده آذربایجان و سعیدوف زاده تاجیکستان بر اساس قسم 3 ماده 109 از بی احتیاطی به هلاکت رساندن بیش از 2 نفر، قسم 2 ماده 215 تخریب لوله نفت و قسم 3 ماده 158 دزدی از لوله نفت کدکس جنایی روسیه عیب دار می شوند. کدکس جنایی روسیه برای مرگ چند نفر از بی احتیاطی حد اکثر 5 سال زندان را پیش بینی می کند. برای تخریب لوله نفت قانون های روسیه تا 6 سال زندان و برای دزدی از لوله نفت جریمه به مبلغ از 100 تا 500 هزار روبل و یا کارهای اصلاحی به مدت تا 5 سال پیش بینی شده است. یولیا درفیوا گفت
احمدوف به خاطر غیر قانونی پیوست شدن به لوله نفتی کویبشف بریانسک و دزدی مواد سوخت از این لوله برای انجام این کارها، بهروز سعیدوف و 5 شهروند دیگری تاجیکستان را جلب کرده است. روز 8 ایول سال 2015 هنگامی به لوله نفتی که از قلمرو ولایت آریال میگذرد پیوست شدن بر اثر تنفس گاز خارج شده از جنراتور بنزینی که آنها در نقب زیرزمینی استفاده میبردند، همه این پنج مردی کار هلاک شدند.
با گفته تفتیشات بهروز سعیدوف با احمد احمدوف از فلاکت رخ داده خبر داده است. آنها هر دو جسد ها را با سلفان پیچانده در حدود ولایت های تولا و مسکو پرداختند. دو جسد را خودی همان روز 8 ایول از جنگلزار در حدود ناحیه استوپینوی ولایت مسکو و جسد سه مرد کار دیگری تاجیک را روز 11 ایول از یک اسکوه در نزدیکی روستای بلکوی ناحیه لنینی ولایت تولا پیدا کردند. یولیا درافیوا میگوید
прибыв в Орловскую область, обвиняемые продолжили свою преступление.
Ахмедов ва Саидов баъди халос шудан аз ҷасадҳо ба вилояти Ариол баргашта ба сохтани лӯлаи ғайриқонуниашон идома медиҳанд ва ҳатто ба онҳо муяссар шудааст ки то замони боздоштшон аз ин лӯла ба маблағи 9000 рубл маводи сӯхти дизелӣ низ берун бикашанд.
Похитили дизельное топливо на сумму более 9000 рублей.
امکزاده یکی از مردکاران هلاک شده روزی 4 ایول بر رادیوی آزادی گفت بهروز سعیدوف همه این پنج مردکار را خوب میشناخت. او میگوید با آنها گفته بود که یک کار خوب یافتم، پولش خیلی خوب است و اینها را با اریال برد. ما احمد احمدوف را نمیشناسیم و از بهروز سعیدوف دامنگیریم که چگونه توانست جسدهای هموطنهای هلاک شدهش را در راه پرداید. پایانی اقتباس. احمد احمدوف در ناحیه دزرجنسک شهر اریول شرکت تجاری الیتور را ثبت نام کرده بود که بنا به آیین‌نامه‌اش به فروش محصولات خوراکی اساسا گوشت مرغ و نوشابه ها اختصاص داشت. شرکت دیگر این صاحب کار دارسترای سرویس در رشته راهسازی فعالیت داشت. ولی این شرکت ها ظاهرا چندان موفق نبودند که احمدوف پای به مسیر دزدی محصولات نفتی از لولای نفت زد. بیزنسی که در نهایت منجر به هلاکت پنج مهاجر جوان تاجیک همگی از 26 تا 35 ساله شد. خورشید یارمتوف سال تولدش 1988، سمندر خلیفایف سال تولدش 1989، سالیجان دلشادوف سال تولدش 1982، فردوسی نادیروف سال تولدش 1980 و شهران نبیوف سال تولدش 1988. در روسیه بنابر حسابات تا 1 میلیون مهاجری کاری از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروندی تاجیکستان به علتهای مختلف از عالم چشم میپوشند، یعنی به حساب میانه هر روز 3 نفر.
با دادگاه ارسال شدن پرونده پرسر و صدای پنج جسد سلفان پیچی مرد کاران تاجیک در ولایت اریولی روسیه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ترکیه با مسکو همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه را پیشنهاد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو روز 4 ایول در استانبول گفت ما با همه کشورهایی که با گروه دولت اسلامی می جنگند همکاری خواهیم کرد. او افزود ما پایگاه هوایی انجیرلیک را برای همه آنهای باز خواهیم کرد که می خواهند با مبارزه فعالانه با گروه دولت اسلامی همراه شوند. بعضی از خبرگزاری ها با تکیه به این گفته ها نوشتند که شاید ترکیه این پایگاه واقع در جنوب کشور را در اختیار هواپیماهای روسیه هم گذارد. اما مولود چاوشاغلو بعداً به خبرنگاران گفت که درباره از سوی روسیه استفاده شدن پایگاه هوایی انجیرلیک حرفی نگفته است. پایگاه هوایی انجیرلیگ علاقه از سوی ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، عربستان سعودی و قطر که به اعتراف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی شامل استفاده می شود. این پایگاه در 8 کیلومتری شمال شهر ادانه ترکیه در نزدیکی های مرز با سوریه جایگیر شده است. پیشنهاد انکارا در مورد همکاری نظامی با مسکو در حال ارائه شد که روسیه و ترکیه بعد از عذرخواهی رجب طیب اردوغان برای نابودسازی هواپیمای روسیه در ماه نوامبر سال گذشته درباره احیای رابطه ها به موافقه رسیدند. بعد از ماجرای سقوط هواپیمای روسی سو-24 از سوی هواپیمای ترکی تیرباران یکی از خلبان ها و بحثی در قلمرو ترکیه یا سوریه نابود ساختن این هواپیما، مسکو همه رابطه های اقتصادی با انکارا را قطع کرد و به سیاحان روس استراحت در فراغتگاه های ترکیه را منع نمود. مولود چاوشاغلو با اشاره به حوادث ماه‌های اخیر گفت همکاری مشترک با آن خاطر ضرور است که در آینده از این گونه نزاع‌ها جلوگیری شود. مسکو از پیشنهاد انکارا در مورد همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی استقبال نمود. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه روز 4 ایول به خبرنگاران در شهر مسکو گفت که این پیشنهاد جدی است و باید از نقطه نظری نظامی و سیاسی آموخته شود. پیشنهاد انکارا به مسکو در حالی ارائه شد که ترکیه و روسیه در دو طرف نزاع در سوریه قرار دارند. انکارا از مخالفین رئیس جمهور بشار اسد جانبداری میکند و روسیه و ایران باشند از پشتیبانهای اصلی رژیم دمشق. در یک صحبت تلفنی با علیرضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر گلاسگو شوتلندیا از او سوال کردم که در حالی کاملا مخالف بودن موقع ها آیا همکاری نظامی ترکیه و روسیه در امور سوریه تا کجا ممکن است؟
به نظر می‌رسد حرکت تازه سیاسی آقای اردوغان مستقیم در ارتباط با روسیه یا همکاری با مسکو و رهبران کرملین برای مقابله با داعش نیست. البته آقای اردوغان میخواد بعد از بمبگذاری‌های اخیر انتحاری در کشور خودش شاید مواضع سخت‌تری در مقابل داعش اتخاذ بکنه، ولی برای اتخاذ این مواضع نیازی به همکاری با روسیه نداره. روی ترکیه به اندازه کافی امکانات برای مقابله با داعش در اختیار داره، ولی سیاست نزدیکی به روسیه و همزمان سیاست نزدیکی به اسرائیل به نوعی ایجاد توازن و تغییر در مناسبات خارجی ترکیه است، و خصوص در رابطه با تغییرات اخیری که در اروپا داره اتفاق میفته. ترکیه میخواد به عنوان عامل تعادل در سیاست خارجیش به نوعی با کارت روسیه در مقابل ناتو بازی بکنه.
بله، و آقای تقی‌زاده، تا کجا امکان دارد که ترکیه به روسیه اجازه استفاده از پایگاه هواپیمایی انجیرلیک را بدهد؟
واگذار کردن پایگاه انجیرلیک به روسیه در وضعیت کنونی اصلا یک ضرورت نظامی و دفاعی نیست، و به عنوان عضو ناتو واگذاری این پایگاه هم باید ملاحظاتی که در ارتباط با همکاری ترکیه با ناتو هست رو در نظر بگیره. ولی با یک نگاه بزرگتر، به تصویر بزرگتر، آقای اردوغان با عذرخواهی از سرنگون کردن هواپیمای روسی و پیشنهاد همکاری برای داعش، ضمن نشان دادن نوعی برگ زیتون به روسیه و رهبران کرملین برای همکاری نزدیکتر، میخواد از کارت روسیه در رابطه با همکاری‌هاش با جامعه اروپا و عضویتش در پیمان نظامی ناتو استفاده ببره، و همزمان برای اینکه بسیار دور نشون داده نشه از وضعیتی که الان داره، توسعه همکاری با اسرائیل رو هم در دستور قرار داده. البته ما در خط موازی با این رفتار آقای اردوغان همکاری‌های نزدیک بین اسرائیل و روسیه رو هم در منطقه شاهد هستیم.
تشکر علیرضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر گلاسگو شوتلندیا بود که با او درباره پیشنهاد ترکیه و روسیه در مورد همکاری در امور سوریه صحبت می‌کردیم. یادآور می‌شیم وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاوغلو روز 4 ایول در استانبول گفت ما با همه کشورهایی که با گروه دولت اسلامی می‌جنگند از جمله با روسیه همکاری خواهیم کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بله، شنوندگان ارجمند، شما مطالب مجله خبری ما را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. و باز هم می رویم به تاجیکستان. یک کارمندی باغ وحوش یا زاپارک شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در مرگ یک خرس و یک شیر از کار رانده شده است. اما این کارمند می گوید که او گناهی ندارد و حیوان ها بر اثر گرسنگی جان دادند. از شهر دوشنبه خبرنگار رادیوی آزادی مومین احمدی گزارش می‌دهد.
مأموریت باقی حیوانات شهر دوشنبه برای هلاکت یک شیر و خرس بزرگسال یک کارمندش را از کار برکنار کرده است. سید جمال ارزویف، کارمند شعبه حیوانات وحشی این باغ، به بی‌توجهی در نگاهبین حیوانات متهم می‌شود. روزهای 12 و 13 میونی سال جاری در این باقی حیوانات پی در هم یک خرس 5 ساله و یک شیر 9 ساله هلاک می‌شوند. سید خواجه سفروف، معاون دیکتور باغ حیوانات 4 ایول، بر رادیو زادی گفت شیر و خرس از بی‌توجهی این کارمند با همزیستان خود جنگ کرده معیوب میشوند و در پی جراحت‌های برداشته بالاخره هلاک می‌گردند. او گفت
گناهی همو ارزوی سید جمال برای هلاک شدن همو ارزی کردگی شیر خرس در اون است که
در اون وقت کوریش به اهمیتی ظاهر کرده گیه در جای کوریش نبود است که همون جنگ کرد اگر که همون جا میشید مثلا اینجا ما میگیم پریگون میگیم در یک جو با یک جو گذارونده نگاه که این در جای حادثه نگاه چند تا کلیت که های میکشی ایشا اوس ایشا یا اوقاتی میزنی یا که تیوخی مخصوص و قطی تلا میدیم یک داره میروه.
خرسی هلاک شده در این باقی حیوانات نوع نادر خرسی نخون سفید بوده از ولایت بدخشان تاجیکستان به این مکان آورده شده است. شیر 7 ساله آفریقایی در پای یک تبادل از باقی حیوانات تاشکند ازبکستان به دوشنبه انتقال یافته بوده است. اما سید جمال ارزویف کارمندی برکنار شده باقی حیوانات شهر دوشنبه میگوید در مرگ شیر و خرس هیچ گناه ندارد و مرگ آنها تنها بهانه برای از کار راندن او شده است. این مرد میگوید رهبریتش در نسبت به او غرض داشت و برای چند دقیقه بیرون شدن خرس از خانه‌هایشون و مردن یک خرس و شیر را بهانه برای از کار رفتن او کردند.
شیر یک دتا بدن ایمن هر دو کسر شدن یک تا مرغ مود در دلیل آوردن که مثال خرس شیرت کشتی با خیرس همین در هوی شد برامد با درامد ابراتنی در مدتی 15 دقیقه نیت چی همش سر میداده چکو میکنه مایلی گفتم هیچ گفت نشده یکون چی نشده درامد چی شد نیدم با همین چپ گرفته من همی خیل کرد.
سید جمال ارزویف 12 سال باز این جانب در باقی حیوانات شهر دوشنبه کار میکرد اما روز یکم ایول از مقامش برکنار شد. مسئولین باقی حیوانات میگویند بخصوص خرس‌ها را به نظارت گذاشتن سید جمال نابخشیدنی بود. جمعه نوردینوف یک پاسبان باغ میگوید اگر خرس‌های رها شده را دوباره به خانه‌هایشان برنمیگردوندند احتمال بود به تماشابینان ضرر میرسید. سال 2006 در باغ حیوانات دوشنبه یک خرس دست لیزا یک دختر روس را کنده بود. بعدن اولگا کوستریکو و مادر لیزا از دادگاه طلبی تاوان برای برقرار کردن سیادت دخترش کرده بود. با در نظر داشتن حادثه و بحث‌های طولانی مسئولان باغ میگویند هر کارگری که به اشتباه راه میدهد از کار برکنار میشود. اما کارمندی برکنار شده این باغ میگوید مسئولین از چنین حالت ها سوء استفاده میکنند. باقی حیوانات شهر دوشنبه در کنار شهر دوشنبه در مساحت 5 هکتار بنیاد شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از کار رانده شدن یک کارمندی باقی وحوش یا زاپارک شهر دوشنبه برای به احتیاطی که باعث مرگ یک خرس و یک شیر شده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ببخشید تاجکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید از جمله از طریق اسکایپ و یک خبری جالب. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خطاب به ساکنان کشورش گفته است که او را داهی نگویند. او این نکته را هنگام ملاقات با کشاورزان ناحیه ترمیز ولایت سرخان دریا اظهار داشته و حتی سخنرانی یکی از سابقه‌داران جنگ را قد نموده است که می‌خواهد رئیس جمهوری ازبکستان را برای خدمت‌هایش وصف نماید. اسلام کریموف گفته است اشتباه خواهد بود اگر ما به خاطر آن که بالای سرمان به اصطلاح دوهی ایستاده است چنین توصیف ها را به زبان آوریم. باید همه ما عاقلانه زندگی کنیم. میان ما آدمانی عادی نیستند. پیش از همه هر کس عقل و نظری خاص به زندگی دارد. سروری ازبکستان افزوده است چنین اندیشه ای که آنجا دوهی نشسته است و خوب می داند که چی کار کند و ما و شما تنها فرمان برداریم نیز غلط است. با قول رئیس جمهور ازبکستان حکومت این کشور جوانان مستقل را تربیت می نماید که نظری خود را دارند. رئیس جمهوری ازبکستان در حال از استفاده عنوان دوهی در برابر او مانع‌گذاری کرده است که رهبران ترکمنستان و قزاقستان و تاجیکستان قانوناً عنوانهای ارقدک، البوشی یعنی دوهی و اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت را دارند. رئیس جمهوری سابق ترکمنستان سفرمراد نیازوف نیز لقب ترکمن باشی یا داهی ترکمن ها را داشت و شهرها و خیابان ها و کانال ها و حتی نام روزهای هفته و ماه ها در این کشور با اسم او و مادرش نامگذاری شده بودند. و خب شنوندگان ارجمند اینجا این نشری مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی می‌مانید.